بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم در شک در اعتبار اختیار و اراده در تکلیف در فعل مکلف، مقتضای اصل عملی و لفظی، اصل لفظی و عملی به نظر محقق ناینی این است که اراده و اختیار در سقوط تکلیف معتبره. یعنی اگر ما شک کنیم در مورد واجبی که آیا صدور ان ارادتن و اختیارن مقصوده و فقط باید از روی اختیار از مکلف صادر بشه تا تکلیف ساقط شود، یا اونچه مقصود شارعه تحقق این تکلیف در خارجه، اهم از این که مکلف اون را از روی اراده و اختیار بیاورد یا این فعل از او صادر شود ان کراهتن و اختیارن. در هر صورت تحقق فعل از ناحیه مکلف مطلوب شارعه به هر کیفیتی که صادر شود. خب، در شک در این مورد عرض کردیم دو قول وجود داره. مشهور معتقدند اعتبار اراده و اختیار از اطلاق استفاده میشه. محقق ناینی دو دلیل بر این ادعا ارائه کردن. دلیل اول ایشون را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم ایشون را هم بیان کردیم، اما بررسیش باقی موند. دلیل دوم، محصل دلیل دوم این بود که غرض از امر آن است که مأمور داعی پیدا کند برای انجام مأمور به. و واضحه که داعی بر انجام عمل وقتی تحقق پیدا می کند که متعلق امر مقدور مکلف باشه، و اگر مقدور نباشه اساساً طلب مولا لغو خواهد بود. اگر مولا از عبد کاری را طلب کنه که او توان انجامش رو نداره، این لغوه، چون لازمه طلب از عبد چیزی را که مقدور او نیست این است که اصلا قصد و غرض او از امر محقق نشه، یعنی کار لغوی انجام بده، با اینکه میداند مکلف نمیتونه انجام بده معذالک اون را طلب کنه. خب این لغو و صدور لغو از مولای حکیم محاله. نه، اون یه چیز دیگه است. ببینید اون بخشش اون هست، حالا ما اینو میخوایم در ما نهنفی تطبیق کنیم، دقت بکنید. خب در باب اوامر وقتی ما در ما نهنفی وقتی شک میکنیم در این که آیا واجب به مجرد تحقق اون در خارج ولو من دون اختیار و ارادتن ساقط میشه یا نه، ما اینجا در واقع به مقتضای اطلاق امر عرض به حضور شما باید بگیم این تکلیف ساقط نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا در واقع کأنه داره این شخص به چیزی که مقدور و مقدور اونیست داره مکلف میشه و اساساً اون حسه که حسه غیر مقدور باشه در واقع از هیته مطلوب و غرض شارع خارج میشه. خب در مورد این دلیل هم اشکالاتی مطرح شده. دو اشکال رو مرحوم آقای خویی به این دلیل وارد کردن. دقت بفرمایید ببینیم آیا این اشکالات به محقق نائینی وارده یا نه.
چی؟ واجب بدون اراده مثلا چرا مثلا چی میشه بدون اراده؟
نه یعنی منظورتون میگه یعنی میشه کسی کاری رو بدون اراده و اختیار انجام بده؟
و درست نیست.
نه.
ببینید
من نگفتم، محقق نائینی میگه فرض مسئله اینه. میخوام ببینیم.
نه، به چه دلیل موجب سقوط تکلیف نمیشه؟
خب داریم دلیلشون همینه دیگه. نه ببینید، میخواد اینو بگه که اگر کسی را وادار بکنن کاری رو انجام بده چی؟ اصلا ما کاری به قصد قربت نداریم، اصلا الان اون که اصلا محل بحث نیست. ما الان کاری به قصد قربت نداریم. ببین نشد، ما الان ببین به اون حیث اصلا کار نداریم. شما بحث قصد قربت رو بذار کنار، بخوام ببینیم الان کسی که ما یه وقت ممکنه مثال میگم ممکنه خودت فرض کنید پاشید بری لباستو بشویی، پاشی بری مثلا وضو بگیری، پاشی بری نماز بخونی، پاشی بری حالا فرق نمی کنه، این اهمه، این واجب رو ما فقط خصوص تعبدیاتو که نمیگیم که. اینجا در واقع بحث اینه، دارن یه معنایی رو برای تعبدی میگن، میگن تعبدی یعنی واجبی که از روی اراده و اختیار انجام بشه، توسلی اهمه، اهم از این که از روی اراده و اختیار باشه یا نباشه. میخوام ببینیم اگه شک کردیم در این دوتا، اونی که خدا یا شارع یا مولا از ما خواسته اینه که حتما اون واجب ما باید انجام بدیم از روی اختیار، یا اگر مثلا از روی اکراه و ان غیر ارادتن هم انجام شد کفایت میکنه. این اصلا بحث در اینه، ما الان کاری به حیث قصد قربت نداریم مثلا. خب اینجا مثل محقق نائینی مدعی هن اطلاق و اصالت الاطلاق اصل لفظی اقتضا میکنه که این واجب باید از روی اختیار انجام بشه، یعنی اگر ان غیر اختیارن به هر دلیلی کسی با اکراه انجام داد، کسی اصلا من غیر ارادتن تو خواب مثلا فرض کنید، حالا اون اگر فرض کنیم تکلیف رو بهش متوجه بدانیم اینو انجام داد، قرص ساق درست مثل در مورد میت فرض کنید به ما گفتن دفن میت واجبه. خب حالا فرض کنید که اومدن با دستگاه کاری کردن که میت رو بردن دفن کردن، دیگه آدم نبود، خود به خود اینجور بشه، خب اینجا تکلیف ساقطه یا نه؟ مثال میزنم، ما بخوام بگم اصلا بحث از این حیثه. اینجا ببینید اصل ادعای مرحوم نائینی اینه که بالاخره شارع امر کرده و از این امر غرضی داشته، خواسته و طلبی داشته، این طلب برای ایجاد انبعاث و دائیه در مکلفه، دائیه هم در جایی تحقق پیدا میکنه که فعل ارادی و اختیاری باشه، اگر ارادی و اختیاری نباشه اصلا دائی معنا نداره. بله ایشون که از قبل از خلقت محقق شده. به اون بگو من که دست رو سرت نذاشتم، اون دست رو سرت گذاشت. دلیل دوم محقق نائینی هم محل اشکال قرار گرفته. دو تا اشکال ایشون به این دلیل کردن. اشکال اول این است که اساساً مسئله اعتبار قدرت و اراده و اختیار در تکلیف ربطی به خطاب و لفظ نداره، این چیزیست که به حکم عقل، عقل ما را یعنی تکلیف را و متعلق تکلیف را میگه باید مقدور باشه، همونی که فرمودید شما، عقل که میگه تکلیف باید به چیزی متوجه شود که مقدور انسان باشه. بنابراین پای اصالت الاطلاق و اصل لفظی رو اصلا در اینجا نباید باز کرد. این اشکال اول که میگن بحثش رو ما قبلا کردیم. اشکال دوم این که حالا برفرض ما از اشکال اولم بگذریم، و به این جهت کاری نداشته باشیم که اعتبار قدرت به حکم عقل باشه یا به حکم به مقتضای خطاب، ولی مسئله این است که اعتبار قدرت از این مسئله ناشی می شود که تکلیف به غیر مقدور لغوه. یعنی ما چون میگیم تکلیف به غیر مقدور لغوه، نتیجه میگیریم پس قدرت معتبره. نتیجه این مطلب است که اگر بخواد تکلیف به خصوص غیر مقدور باشه محاله، اما فرض بفرمایید بخواد تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور متعلق بشه، آیا این اشکال داره؟ یا تکلیف متعلق بشه به خصوص اون حصه مقدوره، این اشکال داره؟ به عبارت دیگه، ما چه به حکم عقل چه به مقتضای خطاب دانستیم که در متعلق تکلیف یه خصوصیت باید وجود داشته باشه و اونم مقدوریته. لازمه اینه که قدرت در تکلیف اعتبار رو داره. خب معناش اینه که پس به غیر مقدور نباید تکلیف متعلق بشه، تکلیف به خصوص غیر مقدور ممکن نیست. اما حالا اگر فرض کنید ما دو حسه داریم، یکی مقدور یکی غیر مقدور، تکلیف به خصوص حسه مقدوره تعلق پیدا کنه، فقط این اشکالی داره؟ نه. یا اگر به جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق پیدا کنه، اینم اشکالی نداره.
غیر ارادی و غیر اختیاری میشه مقدور، یکی از این دو
چیز دارن، یه جامع دارن. ببینید تکلیف فعل صادر شده از روی اختیار و اراده که مقدوره، با فعلی که ان غیر اختیار و ارادت صادر شه یه قدر جامعی دارن. نه، یکی مقدوره یکی غیر مقدور دیگه، مقدوریت که جامعه بین اینا نیست که، خود اون فعل. حالا اجازه بدید این بحث تمام بشه، سوالاتتون رو بعد بکنید چون هی ناقص میمونه اینجا. ببینید خب اینو ما میخوایم بگیم که اون مصلحتی که در پی این تکلیف و در این تکلیف وجود داره، یا قائم به خصوص حسه مقدوره است، یعنی اون فعلی که از روی اختیار صادر بشه، یا به جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق گرفته و در اون وجود داره. اگر مصلحت به خصوص اون حسه مقدوره قائم شده باشه، قهرن دیگه معنا نداره ما بگیم اینجا جامع بین مقدور و غیر مقدور اعتبار شده. و اگر مصلحت به جامع تعلق گرفته باشه، یعنی اون قدر مشترک بین حسه مقدوره و غیر مقدوره، خب هیچ من و اشکالی در این که اون جامع اعتبار بشه وجود نداره، دیگه لغویتی لازم نمیاد. پس ببینید تعلق طلب به خصوص حصه مقدوره که محال نیست، تعلق طلب به جامع بین مقدور و غیر مقدور عرض به حضور شما، یعنی فعلی که از روی اختیار صادر میشه و فعلی که عن غیر اختیار صادر میشه، آیا این محاله؟ این تنها در یکی از این دو صورت محال میشه، اینکه ما بخوایم طلب را متعلق به جامع بدانیم، یا بگیم به طور کلی جامعی وجود نداره. معلومه وقتی جامع وجود نداره طلب جامع محاله، بگیم قدر مشترکی بین اینها نیست. خب وقتی قدر مشترک نیست طلبش لغو و محاله. یا بگیم اساساً اون حسه غیر مقدوره به طور کلی امکان وقوع در خارج نداره، اصلا خارجاً تکمیناً تحقق پیدا نمی کنه. اینجا به قدر جامع نمیشه طلب تعلق بگیره. اما اگر این دو مانع نباشد، هیچ مشکلی در اعتبار قدر جامع بر ذمه مکلف نیست. نتیجه این است که برخلاف اون چه محقق ناینی فرمودن که مقتضای اطلاق لفظی این است که باید فعلی که از روی اراده و اختیار صادر می شود مقصود باشه و مقتضای اطلاق اعتبار اختیار و اراده است، به خاطر اون دلیل این دلیل توسط مرحوم آقای خویی مورد اشکال قرار گرفت. البته ایشون این بحث رو به اعتبار مقام ثبوت فرمودند، به حسب واقع با قطع نظر از ادله میگن به حسب مقام ثبوت هیچ منعی از تعلق طلب به خصوص حسه مقدوره، از این دو حسه یا قدر جامع بین اینها نیست. پس اگر مولا طلبش به این نحو باشه هیچ منع و استحالهی به دنبال نداره. اینکه آقای ناینی فرموده این لغوه و محاله و از مولا صادر نمیشه، نه این قابل قبول نیست. فقط تو این مرحله ایشون به یک اشکال هم پاسخ میده که انا میگوید چه فرقی بین این مسئله کسی سوال میکنه، چه فرقی است بین ما نحنفی و مسئله قبلی، یعنی مسئله مباشرت و غیر مباشرت. سوال اینه که چطور در مقام اول که بحث از اعتبار یا عدم اعتبار مباشرت بود، اونجا گفتید امکان تعلق تکلیف به جامع نیست، جامع بین این که مکلف خودش فعل رو به جا بیاره و دیگری به جا بیاره. ولی اینجا دارید امکان تعلق به جامع رو مطرح میکنی، میگه بین ما نحن فی و مسئله قبلی فرقه، چون واقعا اونجا اساسا نمیشه جامع تصویر کرد. جامع بین فعل من و فعل غیر چیه که بخواد مولا اون رو اعتبار بکنه؟ فعل غیر مکلف چگونه میخواد اعتبار بشه بر ذمه من؟ جامع اونجا وجود نداره، اما اینجا جامع وجود داره. یا هر دو فعل مکلفه، فعل غیر نیست، منتها یه فعلش یک فردش مقدور برای مکلف، یه فعلش یک فردش مقدور نیست. ولی بین مقدور و غیر مقدور بالاخره وجه جامع وجود داره، اونم اعتبار فعل مکلف بر ذمه خودش. لذا نباید این مسئله با مسئله قبلی مقایسه بشه. این به حسب مقام ثبوت. بعد مرحوم آقای خویی می‌فرماید به حسب مقام اثبات هم، اگر اینجا اطلاق داشته باشیم، اطلاق به نحوی که کاشف از مقام ثبوت باشه، ادله رو ببینیم، اگر اطلاق داشته باشه به گونه ای که کاشف از مقام ثبوت باشه، اون وقت اگر ببینیم مولا در مقام بیانه و قرینه ای بر تقیید اقامه نکرده، ما به دست میاریم اگر عملی اتیان بشه ولو ان غیر ارادتن و اختیارن، این عمل صحیحه و مسقط تکلیف. لذا به نظر مرحوم آقای خویی تمسک به اطلاق در این مقام منعی نداره و مقتضای اطلاق لفظی این است که اگر فعل در خارج محقق بشه ولو به غیر ارادتن و اختیارن، این مسقط تکلیف هست. اشکالیه که ایشون به محقق ناهینی کرده. وقت خود ایشون میگه بین ما نحن فی و مسئله قبل فرق. در مسئله قبل گفتن اطلاق چنین اقتضایی رو نداره، اینجا میگن اطلاق مقتضی سقوط تکلیفه. فرق این مسئله با مسئله قبل رو هم در این میدانن که در مسئله قبلی اصلا اطلاق در مقام ثبوت ممکن نبود، چون جامعی بین فعل مکلف و فعل غیر نیست. پس اگر اطلاق در مقام ثبوت نبود، در مقام اثبات هم اطلاقی نیست تا بخواد مورد تمسک قرار بگیره. لذا مرحوم آقای خویی می‌فرماید ما در مسئله قبل گفتیم مقتضای اطلاق لفظی اعتبار قید مباشرته، اما اینجا میگیم مقتضای اطلاق لفظی این است که صدور عن ارادتن و اختیارن قید نشده. عرض به حضور شما، این در مورد مقتضای اطلاق. اما در مورد اصل عملی، مقتضای اصل عملی چیه؟ اگر فرض کنیم اطلاقی وجود نداره آیا اصل عملی چه اقتضایی داره اینجا؟ ایشون می‌فرماید مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه براءت، چون ما یقین داریم وجوب به قدر جامع تعلق پیدا کرده، این یقینیست، اما شک داریم که آیا علاوه بر قدر جامع یعنی صدور الفعل علی المکلف به زائد بر اون هم تعلق گرفته یا نه، یعنی به صدور فعل از مکلف ان اختیارن و ارادتن. یه چون شک در تکلیف زائد داریم اصل براءت جاری میشه، نسبت به یک اقل یقین داریم. اقل چیه؟ اون قدر متیقن چیه؟ خود اون قدر جامع، اصل صدور فعل انل مکلف. اما حالا این آیا ان اختیارن باشه یا نباشه، نسبت به این شک داریم، اینجا اصل براءت جاری میشه. این محصل نظر مرحوم آقای خویی و اشکالی است که ایشون به محقق نائینی کردن. حالا ما باید یه بررسی بکنیم ببینیم آیا واقعا حق با محقق نائینی است یا مرحوم آقای خویی، و انشالله پرونده این بحث رو هم ببندیم. حالا این آقای خواستید نظر مرحوم آقای خویی را ملاحظه بفرمایید، صفحه معاذرات جلد یک صفحه 502 الی 5-6 هرچی خواستیم 500، یعنی ایشون نظراتشو از صفحه 500 تا 556 آورده. حالا امروز ما تو اون جلسه قبلی گفتیم چهارشنبه است یه روایت بخونیم، فرصت نشد، الان هم خیلی فرصت نیست، اما یه روایت مختصر من عرض بکنم بخونم، تیمونن و تبرکن که این سنت ترک نشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تعلم فی شبابه کان به منزلت رسم فی الحجر و من تعلم و هو کبیر کان به منزلت الکتاب علی الماء. بهار جلد یک صفحه 222 حدیث 6. رسول گرامی اسلام می‌فرماید کسی که در ایام جوانی یادگیری رو شروع کنه، تعلم بکنه، تعلم در ایام جوانی به منزله رسم فی الحجر است، نقش بر سنگ. یعنی چی؟ یعنی به این زودی زائل نمیشه. اگر نقشی بر سنگ بسته بشه، این میماند، مستقر است، مستمر است. شما یه جاهایی دیدید تو طبیعت روی سنگی، روی چیزی با کندکاری علامتی وقتی میگذارن، این سالها و قرنها میبانن. اما تعلم در بزرگ سالی مثل نوشتن بر روی آبه، نمیبانه. واقعا این مسئله مسئله مهم نیست. هر چه می توانید در جوانی باید یاد بگیرید، اینقدر در تحصیل و طلب علم نباید امروز و فردا کرد. گاهی ما در ذهنمون میگذره خب حالا انشالله فرصت هست در آینده، حالا انشالله. این جدال درونی انسانها، ماها، طالبان علم، به این که حالا بخونم نخونم، حالا اگر امروز نخوندم حالا فردا میخونم. این احاله دادن به فرداها و پس فردا و سالها، این یعنی از دست دادن فرصتها. واقعا هر چه سن بالاتر بره امکان فراگیری و تعلم ضعیفتر میشه، قوای انسان به مرور تحلیل میره. خب به هر حال قوه فهم و درک انسان هم اگر دائما در حال تلاش نباشه تحلیل میره. جسم انسان وقتی در اثر بی‌تحرکی بیمار میشه، روح و فهم و ذهن انسان هم یه همچین وضعیتی داره. شما همین الان خودتون گاهی به اصطلاح به گذشته خودتون مراجعه کنید، گاهی میبینید یه بیت شعر، یه سوره قرآن، یه چیزی رو که از کودکی حفظ کردید هنوز در ذهن شما مونده، اما هرچی جلوتر میره حافظه انسان ضعیف میشه، ذهن انسان، قوه عقل، تعقل انسان. مگر این که کسی دائما در جریان به اصطلاح زندگی این قوا رو زنده نگه داره. به هر حال قدر جوانی رو بدانیم. واقعا این جمله من تعلم فی شبابه کان به منزلت رسم فی الحجر، این فرصت رو از دست ندید، این فرصت ها رو از دست ندید. جوانی هم دیگه اوجش تا 40 سالگی است، اوجش تا 40 سالگی. از 40 سالگی به بعد دیگه باید اطلاعات و دانش و علم عمیق بشه، عمق پیدا کنه، ولی تا 40 سالگی باید دانست، باید تلاش کرد، باید فهمید. لذا فرصت ها رو از دست ندید. ببینید روزی چند ساعت مطالعه میکنید، روزی چند ساعت وقت برای خوندن و فکر کردن در مسائل علمی میگذارید. اینا همه در طول عمر وقتی کنار هم انباشته میشه آدم میفهمه چقدر کار علمی کرده، چقدر فرصت ها رو از دست داده. لذا استدعای من اینه قدر این ایام را بدانید و در مورد فرزندانتون هم دقت بکنید که تا میتونید، نه اینکه فشار به اونها بیاد، اما زمینه یادگیری اونها رو فراهم کنید. والحمدلله رب العالمین.